خب توی اپیزود قبلی در مورد این صحبت کردیم که گروه لهی بود و گفتیم که حتی خود دولت اسرائیل هم اونو تروریستی اعلام کرد و گفتیم که تازه این خوبه، ما یک جنبشی داریم و یک حزبی داریم که عضو کنست هم بوده و یه شخص تاثیرگذار اون رو راه اندازی کرده که از درون اون خیلی از این کسایی که الان از حزب لیکود، همین حزبی که آقای نتانیاهو توش بالا اومده، از این اومدن بیرون. میخوام بریم سراغ این و ببینیم که چه اتفاقی میفته و چی بوده که این گروه هم تروریستی اعلام میشه و خیلی از اعضاشو دستگیر میکنن. اگه خاطرتون باشه چند هفته قبل از شروع جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل بود که یه اتفاقی افتاد. توی آمریکا دو نفر از اعضای سفارت رژیم اسرائیل توی واشنگتن ترور شدن. اگر خاطرتون باشه بلافاصله چند ساعت بعدش جلسه توی کابینه دولت نتانیاهو تشکیل میشه به همراه خیلی از اعضای کنست و ارتش، جلسه‌ای که به منظور بررسی ابعاد این حادثه بوده و خب طبق انتظارا اصلا جلسه بوده واسه فریاد زدن سر این که بگن آ یهود ستیزی داره توی دنیا اتفاق میفته و همیشه هم توی این قضايا صداشون بلند. اما خیلی زود اختلاف بین این کابینه امنیتی و عجیب نتانیاهو مشخص شد و حتی نه خود کابینه نتانیاهو، بین اعضای ارتش، بین ارتش و کابینه. و این جلسه که قرار بود یه کارکرد انسجامی داشته باشه به صحنه دعوا تبدیل شد. جنجالی که چند ساعت بعد کشید به رسانه ها و دفاتر احزاب و تلویزیون و حتی توییتر. ماجرا جایی جالب میشه که یائیر گولان رهبر حزب دموکراتیک صهیونیستی خطاب به الیاهو وزیر میراث اسرائیل کابینه نتانیاهو میگه که دولت کاهانا زنده است، اونم به رهبری نتانیاهو و دقیقاً به خاطر شخص نتانیاهو سوخت لازم برای یهود ستیزی تو کل دنیا داره فراهم میشه. جمله خیلی عجیبیه برای کسایی که ندونن اصلا کاهانا چیه، بعد اصلا کی هست که زنده است، چی هست اصلا. جمله که برای فهم بهتر دعوای امروز کابینه و کنست که به قول خیلی ها میتونه یه فروپاشی قریب الوقوع باشه برای دولت اسرائیل که حالا مسائل دیگه هم داره ها، مثل این سربازی حریدی ها، باید یه سری به یکی از بنیانهای اندیشه‌ای اسرائیل و تاریخ احزاب اون بزنیم، تاریخی که ریشه تو همین افرادی که این گروه های نظامی که تا الان تعریف کردیم دارن، به خصوص خود شخص ژابوتینسکی که شخص خیلی تاثیرگذاری روی خیلی از صهیونیستا بوده. هاخام مائر مئیر دیوید هاکوهن کاهان. کاهان یه یهودی اشکنازی متولد بروکلین نیویورک و از پدریه که اهل لتونی اروپاست. یه سیاستمدار راست افراطی، بنیانگذار اتحادیه دفاع یهودیان که این اتحادیه دفاع یهودیان یه سازمان تروریستی از منظر دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا که سال 1948 توسط کاهان به خاطر حفاظت از جان یهودیان توی آمریکا و کانادا تأسیس میشه. این آقا رئیس یشیوای ایده یهودی بوده. من اینو یه توضیحی هم بدم، توی یک اپیزود میخوام بریم سراغ این کلمه یشیوا. یشیوا مدارس یا مؤسسات مطالعات تورات بر اساس سنت‌های یهودا که توی ادامه آموزش ابتدایی قرار داره، تقریبا یه چیزی شبیه همین حوزه علمیه خودمون، مدارس مذهبی هن. و یشیوای ایده یهود کاهان مخصوص سربازای ارتش اسرائیل که اینا رو هم خودش تأسیس کرده، استاد دانشگاه بوده، مفسر کتاب مقدس بوده و نویسنده یک سری از کتاب‌های فلسفی و بنیانگذار مکتب کاهانیسم یا همون کاهانا. مئیر یا همین آقای مارتین تو جوونیش عضو گروه بتار آقای ژابوتینسکی میشه و به گفته خودش خیلی تحت تأثیر اندیشه‌ها و مقالات ژابوتینسکیه. چند سالی سردبیر خبرنامه بتار بوده و بعد رئیس ناحیه بروکلین بتار میشه. بروکلین یک منطقه توی نیویورک. بعد از اون به یکی از یشیواهای نیویورک میره و بعد از چند سال تحصیل دینی به مقام هاخامی میرسه. اون به اسرائیل میره و بعد از نوشتن مقالات و کتابهای مختلف تو زمینه فلسفه، تورات و سیاست، عضو کنست 11 از حزب کاخ که به تلفظ عبری کاچ هم تقریبا میگن، حتی به انگلیسی کاچ نوشته میشه ولی به همون زبون عبری که چه و بعضی موقع ها خه میگن بهش میگن کاخ، یه جنبش و حزبی که خودش تأسیس میکنه و تا زمان زنده بودن رهبری اونو هم به عهده میگیره. بعد از مشخص شدن افکار و رویکردهای رادیکال نجات پرستانه کاهان و حزبش توی دور 12 کنست رد صلاحیت میشه و آمریکا هم به جرم فعالیت‌های تروریستی محکومش میکنه. کاهان سال 1990 تو نیویورک بعد از اینکه برای یهودیای ارتدوکس سخنرانی میکنه تا اونا رو متقاعد کنه که به اسرائیل مهاجرت کنن، یه مهاجر مصری به اسم سید النصیر که بعداً ادعا میشه عضو القاعده بوده، تو لباس مبدل یهودیای ارتدوکس به کاهان نزدیک میشه و با شلیک به گردنش اونو میکشه. خب شاید فکر کنید که این اپیزود تموم شد، ولی نه، تازه میخواد شروع بشه، چون به قول آقای یائیر گولان کاهان هنوز زنده است. فقط این گونه. حرفی که گولان به الیاهو زد حرفی دو پهلو بود که میتونه از طرفی به این اشاره داشته باشه که کاهان و تفکر و حزب افراطیش هنوز زنده است، که خب حرف پربیراهی نیست، چون همین حزب لیکود که گفتیم نتانیاهو از اون اومده بالا توی کنست 11 با حزب کاهان توی ائتلاف بوده و بعد از مرگ کاهان بیشتر اعضای حزب کاخ میرن به سمت حزب لیکود. حتی یه سریاشون هم به حزب آبی سفیدهای اسرائیل هم میرن. جالب اینجاست که ایتمار بنگویر یا بنغفیر که اسمشو احتمالاً اخیراً خیلی شنیدیم، وزیر حاشیه ساز و افراطی کابینه جنگ نتانیاهو، عضو همین حزب کاهان یا همین حزب کاخ بوده. از طرف دیگه جمله گولان به یکی از انشعابهای هنوز فعال و پابرجای حزب کاخ یه اشاره و تیکه‌ای هم داره. بعد از مرگ کاهان توی دهه 90 میلادی یه انشعابی از حزب کاخ بیرون میاد که نام خودشو میذاره کاهان یا همون کاهانا زنده است، که بنگویر هم عضو همین حزب میشه و اسموتریچ اون یکی وزیر حاشیه ساز و افراطی همراه با همین آقای بنگویر هم از این حزب کار سیاسی خودشو شروع میکنه. کاخ یا کاچ به فارسی معنای این یا بنابر این میده. حالا به معنای خیلی ادبیش ما میتونیم فقط این گونه یا فقط این هم ترجمه بکنیم. حتی یه شعار خیلی عجیب تری هم دارن که باز به همین اسم برمیگرده که میشه همین فقط این گونه. داستان از این قراره که کلمه این یا فقط این به راه و روش ژابوتینسکی و بنگوریون توی بتار و هاگانا اشاره داره. حزب کاهان تنها راه نجاتش و بازگشت به راه و روش ژابوتینسکی و بنگوریون توی بتار و هاگانا توی سیاست میدونه و فقط این گونه به این اشاره داره که فقط این گونه است. این یعنی همون راه و روش ژابوتینسکی و بنگوریون. فقط این گونه است که میتوان ملت یهود را زیر پرچمی جمع کرد و امنیتشان را تامین کرد. موضع اعلام شده این حزب توی کنست خوب واضحه. از بعد جنگ اعراب و پیمانهای صلحی که بسته شد، جامعه عربی سرزمین‌های تحت کنترل و اشغال رژیم اسرائیل خوب بیشتر شد. همین هم موجب نگرانی کاهان شده بود. حزب کاهان یا همون کاخ موضعش این بود که سرزمین اسرائیل فقط به یهودیا هر جا که باشن تعلق داره و غیر یهودیا تنها با رعایت ضوابط و قوانینی که مختص به سبک زندگی یهودیاست میتونن اونجا زندگی کنن. برای اعراب سرزمین اسرائیل اقامت موقت مشروط به ملاحظات امنیتی یا در عوض انتقال و غرامت اموالو باید پرداخت بکنن، یه همچین راهی رو میخواد پیشنهاد بده. این غرامت اموال یه بحث و دعوای حقوقیه که این حزب سعی تو اجرایی شدن اون توی کنست 11 داشته. این قانون عنوان میکنه که اموال یهودیای سرزمین‌های عربی که بعد از تأسیس دولت به اسرائیل اومدن توسط دولت‌های عربی غارت شده بود. از بعد تأسیس دولت حدود 850,000 یهودی از کشورهای عربی بیرون رونده شدن و مجبور به مهاجرت شدن و حزب کاهان دنبال این بود که غرامت اموال ملی نشده یهودیای عرب رو از اعراب داخل سرزمین‌های اشغالی جدای از مالیاتی که ازشون میگیره بگیره. این حزب بعد از اصلاحاتی که توی قانون کنست اعمال شد هم از انتخابات محروم میشه، هم بعد از این که باروخ گلدشتاین از اعضای این جنبش قتل عام آرامگاه ابراهیم که به قتل عام غار پاتریارک ها هم مشهوره و اونو انجام میده، از سوی دولت رژیم اسرائیل در کنار آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا یه سازمان و حزب تروریستی اعلام میشه. اندیشه و ایدئولوژی کاهانیسم. کاهانیسم که پایه و اساس تفکر حزب کاخ توی کنست بود، یه ایدئولوژی راست افراطی ناسیونالیسم صهیونیستی مبتنی بر مذهبه که معتقد اعراب اسرائیلی و غیر یهودیا دشمن همه یهودیا و کشور اسرائیل. این اندیشه با ارزش‌های دموکراسی لیبرال مخالف و برای ایجاد یک کشور یهودی تئوکراسی ضد دموکراتیک هالاخایی تلاش میکنه. این هم من یه توضیح بدم، دولت هالاخا اصطلاحی توی فلسفه سیاسی صهیونیسم که یه عبارتیه برای یه مدلی از حکومت، یه ایده ای نظری در مورد حکومت و حکمرانی که از یه تفکر دینی مبتنی بر روش‌های توراتی و آموزه‌های هاخام‌ها ایجاد بشه. هالاخا تحت لفظیش تقریباً آموزه‌هایی که یک یهودی باید روزانه انجام بده و تغییرپذیر و قابل تفسیر و عوض شدن، برخلاف اون آموزه‌های تلمودی که تفسیریه نیست. تقریباً خیلی بخوام این جمله‌ها رو ساده بکنم، هالاخا برآمده از فقه و عرفان سیاسی یهودیته. یعنی من یک دولتی تشکیل بدم، یک سازوکار مدنی و اجتماعی تشکیل بدم که بر اساس آموزه‌ها و احکام غیر قابل تغییر تورات و یهودیته که بهش میگن هالاخا. حالا این دنبال چیه؟ یک کشور یهودی تئوکراسی ضد دموکراتیک هالاخایی. یعنی تقریبا میتونیم بگیم دنبال ایجاد یک دولت تماما مبتنی بر آموزه ها و احکام توراته. یعنی میخواد یه جوری از فقه یهودی یک استفاده سیاسی اجتماعی برای درست کردن یک مدل حکمرانی هم بکنه و سعی داره برای درست کردن یک کشوری که تو اون اقلیت ها توی اسرائیل حق شهروندی نداشته باشن. ایدئولوژی کاهانیستی توی 4 ویژگی استواره، 4 ویژگی که همین الان توی برخی از اعضای کنست و کابینه جنگ نتانیاهو هم شما میتونین ریشه هاشو ببینی و قابل رویت. 1، نفی رژیم دموکراتیک، جایگزینی رژیم دولتی یهودی دموکراتیک با یک حکومت دینی هالاخایی. 2، انکار حقوق مدنی اعراب اسرائیلی، درخواست برای اخراج اونها یا حداقل گرفتن غرامت و مالیات‌های سنگین تحت تدابیر شدید امنیتی و تشویق شهرک نشین‌ها به اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه عرب. 3، جدایی بین یهودیان و غیر یهودیان در مناطق مسکونی، مؤسسات آموزشی، سواحل و غیره و درخواست برای ممنوعیت قانونی روابط جنسی بین یهودیان و غیر یهودیان با مجازات زندان. و 4، انکار جایگاه یهودی سکولار، چپگرا و لیبرال و سهیم ندانستن آنها در یک دولت یهودی و محرومیت از برخی امکانات. تورات منبع عالی اقتدار یا اختلاف. کاهان تو کتابش به اسم نور ایده گفته که اینها صحبت‌های اون نیست، بلکه آموزه‌های یهودیت. این آقا اغلب سخنای بقیه اعضای کنست رو که از یهودیت صحبت میکنن و مسخره میکنه، چون معتقد بود که اونها کاملا از منابع واقعی یهودیت، یعنی کتاب مقدس، تلمود و هالاخا بی اطلاعن و در واقع ارزش‌های دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم رو نمایندگی میکنن که با یهودیت تو تضاد. تو قلب اندیشه های این آقا، این موجود عجیب، مفاهیم تورات از آسمون و برگزیدگی قوم اسرائیل قرار داره. کاهان معتقده که یهودیت نه یک دین و نه یک ملت یا قومه، بلکه ترکیبی از مذهبه. کاهان آرزو داشت که تمام ارکان کشور اسرائیل و اکثریت جامعه تصمیم بگیرن که قوانین مذهبی تو حوزه عمومی کشور اعمال بشه و به عنوان مثال حتک حرمت عمومی روز، حالا شبت میگن، شبت هم میگن، فروش یا مثلا فروش گوشت و خوک و غیره و اینها واقعا اعمال بشه. در مورد این حتک حرمت عمومی روز، حالا شبت یا سبت صحبت بکنیم، توی قوانین یهودی روز شنبه خب تعطیله و شما حق اجازه هیچ فعالیتی رو نداری. هیچ، یعنی فعالیت های اقتصادی که بکنه، خیلی از فعالیت های مدنی و اداری و اجتماعی هم کنسل. اون آرزو داشت که این گسترش پیدا بکنه، فروش گوشت خوک و اینا ممنوع بشه و خیلی چیزای دیگه و خیلی از اون قوانین مذهبی یهودی به عنوان قانون و ممنوعیت حقوقی در بیاد. این آقا به عنوان عضو کنست خیلی تلاش کرد که یک سری لوایحی اینا رو توی قانون حقنه بکنه. اون از حامیان سرسخت صهیونیسمه که به نظرش با تئودور هرتزل و اولین کنگره صهیونیستی اون ایده و اون چیزی که هرتزل میخواست اجرا نشد و ما باید توی اون مسیر تلاش بکنیم تا اجرا بشه. و حتی به نظرش این صهیونیسم و جنبشش یه مقدار که نه خیلی تو تاریخ میره عقب‌تر، بلکه با وعده خدا به ابراهیم شروع میشه. یعنی هرتزل کیه؟ مدعی بود که بین دموکراسی غربی و صهیونیسم تضاد وجود داره. از ایده فلسطین کامل و الحاق سرزمین‌های فتح شده تو جنگ شش روزه حمایت میکنه و همین آغاز اختلافاتش با بن گوریون میشه. دقیقاً مثل همین دعوایی که الان داخل اسرائیل سر اشغال کامل غزه و شروع شهرک‌سازی‌های بیشتر توی کرانه باختری وجود داره. بن گوریون معتقد به اشغال بیشتر نبود و میگفت این باعث درد سرهای بیشتر و اتفاقا زیاد شدن اعراب و زیاد شدن مسئولیت اونها روی گردن ما و به خصوص اسرائیل میشه. اما کاهان معتقد به اشغال کامل و از بین بردن اعراب و اخراجشون بود. دقیقا اینجا ریشه اختلاف بین تیم گولان، اولمرت، نفتالی بنت یا ایرلاپید و تقریبا بنی گانتس با تیم الیاهو، اسموتریچ، بنگویر و نتانیاهو و سایرین مشخص میشه. اختلافی که بیشتر تاکتیکی خودشو داره نشون میده، اما ریشه ای عمیق و اندیشه ای و اتفاقا ایدئولوژیک داره. خب اینجا ما از یه اختلاف بینه یه دو دستگی ایجاد کردیم، یه دو دستگی که خیلی میخواد اون آموزه های تلمود و تورات رو بیاره و افراطیه و اصلا چیزی به اسم دموکراسی، لیبرالیسم، حکومت سکولار و چپ‌ها رو حتی قبول نداره، اما در مقابل کسایی هستن که خیلی تاثیرگذار و اثرگذارن و اکثرا اشکنازیان و از اروپا اومدن و اتفاقا سکولارن و حتی چپن. این اختلاف بین آقای کاهان و دیوید بن گوریون خیلی جالب و مهمه، به خاطر اینکه خود دیوید بن گوریون شخصیت خیلی مهمیه و دکترین امنیتیش و دکترین سیاسی نظامیش هنوز هم داره اجرا و عملی میشه. توی اپیزود بعدی میخوایم بریم سراغ بن گوریون و راجع به این تیکه آخر، اینکه چرا اصلا یه افرادی مثل بن گوریون که باید اتفاقا خیلی افراطی تر و خشن تر و عاشق کشت و کشتار باشن، رئیس هاگانا بوده و اونو رهبری میکرده، چرا باید مخالف باشه با اشغال بیشتر و گرفتن سرزمین های بیشتر و اصلا چرا باید بگه که این اعراب و گرفتن سرزمین ها برای ما مسئولیت دارن. توی اپیزود بعدی میخوایم بریم سراغ خود بن گوریون، با بیوگرافیش آشنا بشیم و با شخصیتش و میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا این دکترین آقای بن گوریون و نظری که داشته چی بوده، چون یک اختلافی شکل میگیره اونم توی جنگ شش روزه و جنگ یوم کیپور توی اون دو دوره‌ای که بن گوریون نخست وزیر اسرائیل بوده. با ما همراه باشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.